مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم، نگاه قرآن به تزکیه اخلاق، ماه مبارک رمضان، مصلی تهران، 46 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سخن درباره کار اخلاقی بود. کار اخلاقی یا به تعبیر دقیق تر کلمه که در قرآن هم همین تعبیر استفاده شده، تزکیه نفس، کاری است که درون روح انسان رو میتونه متحول بکنه و روحیات انسان رو تغییر بده، به صورتی دل بخواه انسان بتونه دارای صفات و ویژگی های مورد نیاز خودش بشه یا صفات و ویژگی های مورد پسند پروردگار عالم. و بعد سخن در این بود که آیا قرآن برای تزکیه انسان راه های خاص پیشنهاد میکنه؟ سوال دیگری در کنار این سوال این است که آیا ما میتونیم با خود قرآن تزکیه بشیم؟ اگر قرآن رو یک موعظه‌گر، یک تربیت کننده، یک پرورش دهنده، یک تغییر دهنده و یک تزکیه کننده تلقی بکنیم، قرآن چگونه ما را تزکیه می کند؟ شما می دونید وقتی در محضر قرآن قرار می گیریم، در محضر مستقیم سخن خدا قرار می گیریم. قرآن یه چیزی جدای از سخن خدا نیست. وقتی خدا خودش بخواهد مستقیماً با ما سخن بگوید، آنگاه چگونه با طرز سخن گفتن خود ما را تربیت می کند، تهذیب می کند، تزکیه می کند. من این کلمات رو گاهی کنار همدیگه استفاده می کنم به دلیل اینکه اینها معانیشون یه مقدار با هم متفاوته و ما نمیخوایم از هیچ کدوم از این امتیازاتی که در هر کدوم از این کلمه ها هست بی بهره بمونیم. نمیخوام مترادف ها رو کنار هم دیگه به صورت بی فائده بیارم. خب برای کار اخلاقی گفتیم ابتدا آیا قرآن نظر داره که انسان باید کار اخلاقی بکنه؟ شبهای گذشته آیات قرآن رو در مفهوم تزکیه مرور کردیم. دیدید آیه های کلیدی قرآن درباره تزکیه، رسالت انبیا این است که یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. نکته جالب این بود که قبل از یزکیهم همیشه در قرآن یتلو علیهم آیاته آمده. نکته جالب توجه تر این که بعد از تزکیه تعلیم آغاز میشه. اول تلاوت، بعد تزکیه، بعد تعلیم، و این مکرر در قرآن تکرار شده. نمیتونه بدون حساب و کتاب باشه. یک بارم اگر بود حساب و کتاب خاصی داشت که باید اون حساب و کتاب رو درک میکردیم. پس رسالت اصلی انبیا تزکیه است. امر به انسانها هم شده که انسانها تزکیه کنن. قد افلح من تزکا. خب از اون طرف کار خود خدا هم هست تزکیه. از انسان به سادگی بر نمیاد این کار، از انسان به تنهایی این کار بر نمیاد. خدا باید بیاد در عملیات تزکیه مستقیما دخالت بکنه. تا اینجا خلاصه ای از مباحث جلسات قبل رو گفتیم که معلوم شد تزکیه کردن، تغییر باطنی دادن، یک کاری است که بسیار مورد عنایت قرآن هست. یه مسئله کلیدی است، یه گوشه ای نیفتاده. ما ما معمولاً تزکیه کردن رو با این تعبیر یاد میکنیم، میگیم کار اخلاقی کرده طرف رو خودش، ملکات خودش رو سعی کرده تغییر بده، یا کار تربیتی کرده رو خودش، یا عمیقاً رو خودش کار کرده، خود ساخته است، خود سازی کرده، فقط مبارزه با نفس نکرده، نفسش رو تغییر داده. و ما میخواییم ببینیم که بعد از این مقدمات به این کسی که میخواد نفسش رو تغییر بده، اساساً صفات خودش رو تغییر بده، یه آدم دیگه ای بشه، این آدم از قرآن برای تزکیه خودش چجوری میتونه استفاده کنه. امشب رو من میخوام به این بحث اختصاص بدم که اساساً تزکیه نفس چقدر ضرورت داره. جدای از این که جایگاهش رو در قرآن دیدیم، یه مقدار هم شخصاً انگیزه پیدا کنیم برای تزکیه نفس. کسی اگر کار خوبی انجام بده، این کار خوب اثر نورانی درش داره. مسلماً انجام تکالیف شرعی اثر نورانی دارن در روح انسان و این آثار در بهبود وضع روحی انسان کمک میکنن. ولی آیا با انجام تکالیف شرعی صرف ما میتونیم مستغنی بشیم از تزکیه نفس، از کار اخلاقی کردن به این معنا که روح خودمون و روحیات خودمون رو تغییر بدیم؟ هرگز نمیتونیم بی نیاز بشیم از کار تزکیه، و الا اگر ضرورت نداشت اینقدر پیامبر گرامی اسلام جزء رسالت اصلیش قرار نمیگیره یزکیهم، تزکیه بکنه انسانها رو. اگر این کار کاری بود که ضرورت نداشت، خدا توصیه نمی کرد که کسی که تزکیه بکنه رستگار میشه، دیگران رستگار نمیشن. به عنوان مقدمه لازم و شاید منحصر به فرد برای رسیدن به فلاح و رستگاری تزکیه عنوان نمیشد. منتها خیلی ها دنبال تزکیه نیستن. جالب اینه که خیلی ها دنبال عرفان و مباحث عرفانی و مباحث معنوی هستن، ولی همین ها آمار کمتری دارن کسانی رو تشکیل میدن که آمار کمتری کسانی رو تشکیل میدن از کسانی که دنبال عرفان هستن که برن سراغ تزکیه. دوست دارن لذت معنوی ببرن، دوست دارن از کشف و شهود و از اون عوالم غیب خبردار بشن و معرفتشون افزایش پیدا بکنه، اما دنبال عملیات تغییر خود نیستن. این تغییر خود انگیزه جدی میخواد، یه بینش عمیق میخواد. جامعه باید نسبت به این که آدم ها اهل تزکیه هستن یا نیستن حساس باشه، از هم سوال بکنن. نه اینکه حالا ما کاری نداریم فضولی بکنیم تو زندگی هم دیگه، مسلمه، ما باید با حیا و با نجابت با هم برخورد بکنیم، اما آدم ها باید توی مواقعی واقعا از خودشون از دیگران بپرسن این آدم خود ساخته است یا مثل بابا و مامانشه. من به شما یه آماری رو عرض بکنم، اکثر آدم ها مثل پدر مادراشونن، مثل همون دوران نوجوانی هن که دیگه پخته شدن، از دوران کودکی در اومدن، پس از زوال دوران کودکی به یه شخصیتی میرسن، همینجوری هست تا آخر عمر، تغییر کلیدی نمی کنه. هیچ کنترلی در روح خودش نداره. بله، خط قرمزا نگرش می‌دارن، اگه آدم خوبی باشه رو خط قرمزا می‌ایسته. یه تأثیرات اندکی هم از تکالیف الهی، اگر تکالیف الهی رو انجام بده می‌پذیره، ولی از اول عمرش خسته می‌رفته سر نماز تا آخر عمرش همینه، از اول عمرش دوست داشته حرف خودش باشه تا آخرش هم همینه، از اول عمرش شیرینی ها و لذت های دنیا رو دوست داشته تا آخرش هم همینه، از اول عمرش احترام داشتن پیش مردم، حب مقام براش خیلی مهم بوده. من که احترام داشتن مهم نباشه، اونم باید مهم باشه، ولی نه خیلی مهم، تا آخر عمرش همینه. آقا تو تغییری نکردی، یه طلبه‌ای به من میگفتش که سالها قبل که ما یه کارگاه اخلاقی با هم دیگه داشتیم، گفت نمیدونم چرا مردم به من میگن که تو آدم خوبی هستی، در حالی که من اصلا احساس نمیکنم آدم خوبی هستم. من احساس نورانیت و معنویت که دیگران میگن ندارم، ولی همه اینجوری در مورد من تصور میکنن. داشت آه و ناله متواضعانه میکرد. گفتم اتفاقا تو درست فکر میکنی، مردم اشتباه میکنن. گفت چطور؟ شما از کجا فهمیدی؟ گفتم بهش پدرتو من دیدم، پدرت آدم با حیا و ساکت و نجیبیه، حالا ممکنه پدرتو راننده تریلی باشه، بعد این پسر هم همون خصلتای بابا رو داره. خب این ماده طلبه شده، حالا شده یه طلبه نجیب و کم حرف و خجول، با چه خواهد شد؟ دیگه خوردنی میشه دیگه. و تو کاری نکردی، تو آدم نشدی، چیزی رو تغییر ندادی. یکی از فلسفه های مهم تزکیه، یعنی یکی از دلایلی که بسیار اهمیت داره، هر کسی باید متوجه باشه، این استش که تمام ما بلا استثنا باید تغییر کنیم، گول خوبی های خودمون رو رفقا بیاد نخوریم. بله من آدم متواضعی هستم چون مامانم متواضع بوده، اون یکی آدم باحیاییه چون باباش باحیاه، اون یکی آدم بخشندهیه چون اتفاقا هم مامانش هم باباش بخشنده بودن، هر کی هم با یکی دو تا خصلت خوبش زندگی میکنه تا آخر عمرش، خصلت خوبی که خودش به دست نیاورده، خصلت خوبی که خودش شب بیداری به خاطرش نکشیده، خودش زجر نکشیده خودش رو عوض کنه که بگه بابا من اصلا عوض شدم دیگه، خانواده منو نمیشناسن، من آدم عصبی مزاجی بودم الان دیگه اصلا اثری ازش نیست، من آدم حسودی بودم اصلا دیگه اثری از حسادت نیست، زجر کشیدم، هر کی به من نگاه بکنه فکر میکنه من مادرزادی حسود نبودم. تزکیه یعنی این، کی دنبال این حرف هست؟ یک کسی باید داد بزنه یا نه؟ خودساختگی یعنی این، هر کدوم از من و شما اگه بخوایم تزکیه شده باشیم باید بگیم چی رو تغییر دادیم. از امام صادق علیه السلام پرسیدن صفات خوبی که آدم از بابا و مامانش به ارث رسیده غیر اکتسابیه، اونا ارزشش بیشتره یا اون صفاتی که انسان به دست آورده روش کار کرده به دست آورده؟ فرمود معلومه اون چیزایی که روش کار کرده آدم. چرا بعضی ها روز قیامت دستشون خالی میمونه؟ چون همش مارپیچ رفتن، مانور دادن، زیر در روی کردن، فقط کارهای خوبی انجام داده که در راستای خصلت‌های غیر اکتسابی طبیعی خوبش بوده، و به جای اینکه خودش رو تغییر بده از این که بعضی از رفتارهای بد رو انجام بده مثلا در رفته. خوبه ها، خوبه آدم در بره از این که در معرض گناه قرار بگیره. میگه آقا من طاقت مبارزه با حسادت خودم رو ندارم، پس بهتره برم یه شغلی انتخاب کنم که تو اون شغل رقیب نداشته باشم، چون من حسودم، من که نمیخوام آدم شم، من که نمیخوام تزکیه کنم، در رفته. میگه من با هر کسی نمیپرم، فلانی آدم متواضعیه من با اون میپرم. ببین من تحلیلت میکنم، تو که خود تزکیه نکردی، منم تحلیلت میکنم. میدونی چرا اون آدم متواضع خیلی به دلت مینشینه؟ چون خیلی متکبری و تو اصلا نمیتونی آدم متکبر رو تحمل کنی. یه کسی یه ذره بوی تکبر بده دیگه ازش فرار میکنی، میگی آدم متواضعیه، آدم خوبیه. چرا تو برات مهم فلانی متواضع باشه رفیقه؟ چون خودت متکبری؟ این اون زیر در رویاییست که ما انجام میدیم، خودمونو فریب میدیم. کار تزکیه وقتی شروع بشه کار به این بحثا میکشه، آدم باید متحول بشه، از خودخواهی هاش فاصله بگیره. امام رضا علیه السلام فرمود هر کسی شهوتش، گناهش توی یه زمینه است، هر کسی بره گناه خودشو پیدا بکنه. میبینی طرف اهل شهوترانی نیست، خب شاید اهل پول پرستیه. نه اتفاقا این آقا اهل پول پرستی هم نیست. امام رضا علیه السلام میفرماد خب حالا گولشو نخور، شاید طرف اهل چیه؟ اهل حب مقامه. اول میفرماد شاید عقل درست حسابی نداره، قبلش میفرماد شاید عرضه گناه نداره. این که دلیل نمیشه آدم خوبی باشه که. بابا بالاخره مگه شما براتون مهم نبود این احکام شرعی اجرا بشه؟ احکام شرعی که باید اجرا بشه چیه؟ این حلال و این حرام؟ میفرماد نه، ما برای اون مهمه که طرف آدم بشه، به تزکیه برسه. قد افلح من تزکا، اون کسی که تزکیه کنه، پاک کنه خودشو، به زور یه هماهنگی در خودش ایجاد کرده برای اینکه چکار کنه؟ برای اینکه نه سیخ بسوزه نه کباب. نه، تو باید خودتو تغییر بدی، حتی دیگه کفر بنده رو در بیارید. من این چیزا رو میگم، میگم اون خوبی هایی که از بابا و مامانت به ارث رسیده اونا رو هم بذار کنار، اونا رو هم عوضش کن. این دیگه سخت‌تره، قسمت سخت‌تر ماجراست. شما به صورت ژنتیک آدم متواضعی هستی، یا آدم شجاعی هستی، یا آدم بردباری هستی، یا آدم خجول و با حیایی هستی، یا آدم نمیدونم مقتصدی هستی. طرف خسیسه، هی میگه ببین من اسراف نمی کنم. بابا ما که میدونیم آخه برای چی اسراف نمی کنی؟ کاش اسراف میکردی ولی آدم بودی. البته این حرف درست غلطه ها، در محاوره دارم عرض میکنم، حرف غلط نیست، نه حرفم درسته، چرا غلط باشه؟ یاد یه حدیث افتادم، پیامبر گرامی اسلام میفرماید که بعضی ها گناه نمی کنن بعد مغرور میشن به اینکه گناه نمی کنن. کاش گناه میکردن ولی مغرور نمی شدن به اینکه گناه نمی کنن. ببین چرا سر تو شیره میمالی؟ چرا خودتو فریب میدی؟ ما اومدیم اینجا تزکیه بشیم، عوض بشیم. چی رو عوض کردیم؟ یه همسری بگیریم متناسب با ما باشه، سرصدامون در نیاد. الان تو مردم برید میگن بدبخت کیه؟ بدبخت اون کسی که همسری بگیره که متناسب خودش نباشه. بابا متناسب نباشه تازه آغاز راه تزکیه است، خدا طراحی کرده. حالا تو باید اینجوری آدم شی. من نمیپسندم. اصلا تو باید منت بمیره. من نمیپسندم. من نمیتونم تحمل کنم. چه کلماتی تو معاملات ما هست؟ من کیه؟ من دوست دارم. خب 100 سال سیاه دوست نداشته باشی، اتفاقا چون دوست داری خدا میخواد آزمایشت کنه. من نمیتونم، تو خیلی بیجا میکنی، خیلی میتونی اتفاقا. من نمیتونم. جابر بن عبدالله انصاری در خونه پیغمبر اکرم رو زد، رسول خدا با صدای نازنینشون از تو خونه صدا زدن کیه؟ جابر خیلی جوان بود، می اومد در خونه پیغمبر، کارهای پیغمبر انجام میداد گاهی. گفت منم، انا، به زبان عربی همون منمی که ما میگیم پشت در. منم یعنی دیگه اسم و شناسنامه اینا رو که معرفی نمی کنیم، اهل رفت و آمدیم. بگم منم، صدامو میشنوه میفهمه من کیم. جابر گفت منم. پیغمبر گرامی اسلام فرمود امان از این من، امان از منم، امان از منم. همه گرفتاری های انسان از منه. حالا به جابر کاری نداشت رسول خدا، به این کلمه من کار داشت. ما اونو باید تغییرش بدیم. یه ماشین خدا بهمون داده موتورش 4 سیلنده، باید تبدیلش کنیم به 6 سیلند، باید تبدیلش کنیم به 3 سیلند، نه گازشو بگیریم بریم، مثلا موتور رو باید عوض کنیم. تزکیه تهش، یعنی میخوام زیاد معطلتون نکنم تو بحث‌های مقدماتی، شب‌های بعد باز به قرآن برگردیم ببینیم خدا تو قرآن چجوری آدم رو تزکیه میکنه. حالا انگیزش رو پیدا کنیم. تزکیه یعنی چی؟ پس تزکیه معناش این نیستش که آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه. تزکیه یعنی شیر بشو، که هیچ گربه جرأت نکنه بیاد شاخت بزنه. به کسی بر نخوره، هی صورت زندگی، هی بیرون زندگی رو درست طراحی بکنیم. تا کی میخوای این کارو بکنیم؟ در یکی از آیات قرآن ما دیدیم فرمود خداوند متعال من تزکا فانما یتزکا لنفسه، پاداش تزکیه رو این قرار داد، فرمود هر کی تزکیه کنه برای خودش تزکیه کرده، به نفع خودشه. آدم‌های تزکیه کننده دچار پیری زودرس نمیشن، دچار بسیاری از عوارض دوران پیری نمیشن، بسیاری از قوای خودشون رو از دست نمیدن، قوای خودشون رو میتونن افزایش هم بدن. آدم‌های تزکیه کننده در هر محیطی قدرت سازگاری دارن. آدم‌هایی که خودشون رو تزکیه میکنن میتونن در مدیریت به عالی ترین نحو رفتار بکنن و ظلم نکنن. خیلی خطرناکه یه آدم تزکیه نشده تو موقعیت مدیریت قرار بگیره، ظلم میکنه. همین که بگی با بعضیا میسازه با بعضیا نمیسازه، این خودش خیلی از اوقات موجب ظلم میشه. کسی تزکیه کرد به نفع خودشه، به نفع اطرافیانشه، زندگیش به سلامت خواهد گذشت. البته میبینید که خدا رحم میکنه، خدا گیر نمیده به نقطه ضعف های ما، مهلت میده ما خودمونو بسازیم. ما هم از این مهلت کمال حسن سوء استفاده رو به عمل میاریم و خودمونو نمیسازیم زیر در روی میکنیم. یه حالا که دیگه زیاد ضرورت پیدا نکرده، اگه خدا میخواست گیر بده سر نقطه ضعف های ما بیسته، ما هر روز جنایت میکردیم. و نقطه ضعف تو وجودمون خیلی زیاده. شاید من خودم رو دارم نگاه میکنم و البته شما شأنتون عجل از این حرفایی است که بنده در خطاب به خودم و امثال خودم میخوام بگم. ولی خدا اگر میخواست سر نقطه ضعف های ما بیسته، میدونید که ما هر روز جنایت میکردیم. گاهی از اوقات یه امتحانی میگیره، نقطه ضعفمون یه دفعه رو میاد. ببینید، برای اینکه بعضی از حرفا رو شما یه وقت نگید مبالغه آمیزه، من استناد میدم به بزرگان. اونایی که مبالغه آمیز نیست، یه خودم از برداشته از بزرگان بدون سندم میتونم با شما صحبت کنم. حضرت آیت الله العظمى بهجت میفرمود همه ما شمر بالقوه ایم، پاش نیفتاده دیگه. من که نگفتم، خدا بیست پای نقطه ضعفای ما روی شمرم سفید میکنیم. حتی یه کلمه تعبیر روی شمر رو سفید میکنیم هم یه جای دیگه تو سخنان آیه بهجت هست. از آدم های واصل آدم باید بپرسه، بگه آقا تو چجوری میبینی عالم و تو بگو، تحلیل های تو بهتره. تو بهتره نه، فقط تحلیل های تو بهش باید اتکا کرد. اونا واصلن، میفهمن چه خبره. اونا میبینن که خدا لحظه به لحظه داره به ما رحم میکنه، ولی ما تزکیه نشدیم. خوبی های ما ناشی از فرصت هایی است که خدا فراهم آورده، نه اینکه ناشی از این باشه که من خود ساختم. خوبی های ما ناشی از صفات خوب ژنتیک ماست، یا فرصت بیرونی خدا بهمون داده آزمایش سخت نکرده، یا فرصت درونی به ما داده صفات ژنتیک خوب به ما داده. ما هنر نکردیم، ما اون وقت برای این اومدیم. گاهی گفته میشه خلق، انک لعلی خلق عظیم، خلق از خلق میاد، یعنی یه کسی انگار یه چیزی رو خلق کرده. کسی یه اخلاق جدیدی رو در خودش ایجاد کنه، انگار خلاقیتش رو به نمایش گذاشته و یه چیز جدیدی شده، اصلا متفاوت شده. میشه انسان‌ها رو خودشون کار بکنن؟ انسان‌ها اگه رو خودشون کار نکنن که میدونید چی کار میکنن؟ رو هم دیگه کار میکنن. آقا فلانی دیدی غیبت میکنن، شروع میکنن رو دیگران کار کردن. تو باله من شغله و عیبه و عن عیوب ناس. یه چند روز شما سلمونی نرید، بذار این سلمونی بیکار بشه، کم کم یکم به بعض موهای خودش هم میرسه. ولی تا وقتی که ما میریم سلمونی، اون به بعض موهای ما میرسه، میگه بیا موهاتو اصلاح بکنم. میرم اصلا خودشو نمیبینه تو آینه، همش ما رو میبینه. ما هم شدیم مثل سلمونی که سرمون شلوغه، همش میخوایم دیگران رو اصلاح کنیم. خب خودت چی؟ اونهایی که اهل تزکیه نفسن هر عیبی در اطرافیان میبینن به خودشون برمیگردن. آقا این شعره، این سروده، این ترانه است، باید مدام ما در دل خودمون زمزمه کنیم. طوبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس. هر کیو دید خوب یا بد یاد خودش بیفته. هیچ وقت هم خوبی های خودش رو به صورت ویژه تحویل نگیره، که اینا رو داستانشو میسازه، که اینا رو فیلماشو میسازه، که قهرمان اول داستان و سریالش میشه یه آدمی که در مسیر خودسازیه. داستانای ما که میدونید چقدر خنده دارن معمولا. حالا من که داستانا تلویزیون رو معمولا محرومم نمیبینم، میگم شما فیلم ها و سریال هایی که میبینید و در نظر نگیرید، چون من نمیدونم اونا شامل این قصه میشه یا نه. آدم ها همیشه تغییراتشون مثل تغییرات قلب سنگ ها در رودخانه هاست. قلب سنگ های خوشگل رو دیدی تو رودخونه چقدر آدم برمیداره؟ چقدر قشنگه بابا. این بدبخ اینقدر سرش خورده این ور اون ور، قرد خورده، بالاخره گوشش سایده شده، اینجوری شده. این خوب نیست. آدم ها باید مثل سنگ هایی باشن که دست مثلا مجسمه ساز هستن، بشینه طراحی کنه، بگه من این گوشه رو مرتب میکنم، این تیزی رو میگیرم، این تیزی رو خودش رو بسازه. آدم ها تو داستان های ما همیشه اینقدر سرشون به سنگ میخوره آدم میشن. اون که آدم نمیخواد بشه، تو سنگ هم باشه همینجوری سنگ سرش به سنگ میخوره قشنگ میشه. شما تو این داستان هایی که تا حالا دیدید یه داستان معرفی کنین که یه آدمی سرش به سنگ نخورده آدم شده. سراغ دارین داستان یه همچی کسی رو براتون توی فیلم سینمایی یا سریالی ایرانی خارجی تا حالا درست کردن؟ آقا جواب بدید، تو رو خدا روحیه بدید، بگید بله. میدونم یکی دوتا هم بیشتر سراغ نداری، ولی اگه واقعا سراغ نداری بگو نه. سراغ دارید؟ یعنی تا حالا داستان یک انسانی که خودشو تزکیه کنه ترسیم نشده، اصلا ما ندیدیم. میره 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 تا آخر راه سرش به سنگ میخوره برمیگرده، میره توی چیز قبرستان سرش به سنگ لحد میخوره آدم میشه اونجا. این که تو سریع هم تو قرآن فرموده این آدم شدن به درد میخوره. میفرماد دعو الله مخلصین له الدین، مخلصانه خدا رو صدا میزنه. کی؟ وقتی که تو کشتی داره غرق میشه، به پایان راه رسیده. ای خدای من، خدا اینقدر به این آدما بد و بیراه میگه؟ ما الگوی خوب بودن اینا رو میخوایم قرار بدیم؟ خوبی رو اینجوری میخوایم به نمایش بگذاریم؟ پس پیغمبر برای چی اومده؟ پس دین برای چیه؟ ای همسایت رو تو کم کرد سربراه شدی؟ اون که سربراه شدن یعنی این برای انسان بده؟ خداوند متعال میفرماد بله، من یه همچین سنت هایی قرار دادم. اگر انسان ها خودشون همدیگر رو کنترل نمی کردن همه گرگ می شدن، زمین به فساد کشیده می شد. خوبه من گرگا رو انداختم جون همدیگر رو کنترل می کنن. این کار خدا خیلی جالبه. ما هم برای این اساس همش داستان می سازیم. این گرگا رو دیدی؟ اونی که گرگی کنترلش کرد. اینا یعنی تزکیه نیست، تزکیه مرده تو جامعه این که قصه هاش اینجوریه. آدمی که میخواد خودشو تزکیه کنه میگرده عیبای خودشو پیدا میکنه، میگرده عیبایی که 10 سال دیگه میخواد رو بیاد اونا رو هم پیشبینی میکنه. بعد هنوز رو نیومده داره رو خودش کار میکنه، بیکار نیست که بشینه سر دیگران کار بکنه. بله بله، همه دوست دارن به خدا برسن، عاشق خدا بشن، مناجات بکنن، حس خوبی پیدا کنن، بلکه مکاشفه ای هم بکنن که دیگه چه بهتر، دست تو آتش ببرن آتش نسوزانه دیگه. خب این که دیگه خیلی خوبه. امام زمان علیه السلام رو ارواح الله الفدا رو ببینن، نتیجه تزکیه رو همه دوست دارن. سراغ تزکیه رو همه میگیرن ولی نمیدونن که بابا این راه داره، آخه راهش تزکیه است. جمله آخر خودم رو عرض کنم، حالا اگه تزکیه نکنیم چی میشه؟ هر چقدر زحمت تو تزکیه کردن باید بکشی نکشی، مثل قلب سنگی که گوشه هاش صاف میشه در اثر غلط خوردن و خوردن به اصابت کردن به سنگ های بزرگتر دیگه، در راه تحمل بدی های خودت باید این زجر رو بکشی، بلکه بیشتر. آقا شما انتخاب کن، یا زجر میکشی در آدم شدن، یا زجر آدم نبودن رو میکشی دو برابر، یا رو میر خودته. آدم شدن به اون معنایی که از امام میفرمود آدم شدن محاله است، اون مثلا اون آدم هم باید چی بل معتلیم، یا زجر تزکیه میکشی، یا عصبانی میشی زجر میکشی، افسرده میشی زجر میکشی، حسادت میکنی زجر میکشی، حسرت میخوری زجر میکشی، حرص میخوری زجر میکشی. بفرمایید ده برابر زجر میکشی، در حالی که زجر تزکیه خیلی کمه، زجر انتخاب شده است. یه مجروحی روی بیمارستان من میدیدم، این میخواست گوشتاشو قیچی بکنه تو بیمارستان، پرستار میگه بلا سیاه میشه، چند روز من باید بیام گوشتتو قیچی کنم. روزای اول خیلی درد میگرفت، آخر سر یه راه حلی انتخاب کرد، گفت صبر کن قیچی رو بگی دستت، هر موقع من دستور دادم قیچی کن. بعد میگفت خب حالا قیچی کن ببینم، آم بزن بزن این تیکه رو. بعد میگفت من خودم دستور میدم بهتره، منفعل باشه آدم بیشتر زجر میکشه. کسی که تزکیه نکنه در مقابل مشکلات دنیا منفعله، اما کسی که تزکیه کرد در مقابل مشکلات دنیا فعاله. بابا خدا دنیا رو در اختیار آدم قرار میده، اراده تو اینقدر قوی خواهد شد که دنیا رو تغییر میدی. اگر هم یه قسمتی از دنیا رو تغییر ندی، مصلحت هست، مصلحت دیده ای که تغییر ندهی. تو بزرگواری کردی، گفتی بگذار دنیا همین گونه بماند. داستان آیه عیاضی رضوان الله تعالی علیه رو براتون گفتم، من خدمت ایشون رسیدم، هم درسی آیه بهجت بودن شمال، خیلی فرد نازنینی بودن. میفرمودن که جوونی های توانایی های معنوی مثلا کرامت و این چیزا چشم برزخی پیدا کرده بودن، از خدا خواسته بودن خدایا بگیر از من، من میخوام کارامو بکنم. و بعد دیگه حالا به اون زندگی زاهدانه خودش در اوج تعادل و تقوا پرداخته بودند و الی آخر. مسئول در مجالس سالگرد ایشون، یه بار من رفته بودم، مسئول مدرسه علمیه‌ای که زیر نظر ایشون بود این داستان رو برای من تعریف میکرد. دوباره این داستانه کسی رو شیفته نکنه ها، تزکیه مقدمه این داستان باید ما رو شیفته کنه. انشالله خدا تو این ماه رمضان برنامه تزکیه بذاره کف دست ما. همش هم با دعا حل میشه. بازم آقای بهجت این کلام رو دارن، رضوان خدا بر او باد، میفرمودن بعضی چیزا با دعا حل میشه، بعضی چیزا با دعوا درست میشه. با دعوا کرد، با دعا حل میشه. اون مدرس مسئول مدرسه میگفت من مسئولیت مدرسه رو از این نظر ایشون داشتم، بعضی از طلبه ها هماهنگ نبودن، بالاخره گرفتاری های پیش می اومد و اینا. من رفتم به آقای عزیزی گفتم آقای عزیزی من دیگه مسئولیت رو نمیخوام، آخه من برای چی مسئولیت دارم؟ فقط دردسر به خودم دادم که چی؟ این هم که حرف منو گوش نمیدن، هر کدوم هزار تا تحلیل میذارن رو مدیریت من، آقا تو اینجا این کارو کردی اون کارو کردی، آقا اصلا نمیکنیم ما، برای خود شما این کارو کردیم، وقت گذاشتم برای اینا کار میکنم، میذاشتم برای درسم. میگه ناراحت شدم رفتم پیش آقای عیاضی اینو گفتم. آقای عیاضی لبخندی زد فرمود خب حالا من شب میام با هم صحبت میکنیم، شما عجله نکن. میگه شب اومد توی حجره، در حجره ما رو زد و من اومدم وسط حیاط، وقت اون وسط حیاط اون درخت ترنجی که مثلا یک متری یا دو متری اون درخت وایستاده بودن رو بهم نشون داد، گفت کنار این درخت اینجا وایستاد، شروع کرد من نصیحت کرد، بالاخره مدیریت زمان بزرگ میکنه، تحمل باید بکنی، سوء تفاهم طبیعیه. همجوری نکاتی رو برای من توضیح داد. بعد همجوری که داشت صحبت میکرد دستش رو دراز کرد، منم زیاد توجه نکردم، یعنی نگاه کردم دیدم یکی از این شاخه های ترنج داره میاد جلو، ترنجشو گذاشت کف دست ایشون، یکی دو متر این برتر ایشون یه ترنج کن. گفت بعضی چیزا رو هم آدم با ارادش حل میکنه، اراده کن مثلا حل بشه اینجوری بگیرنو. مثلا مونده بودم ای من دارم میام صحنه رو میبینم، ما به جای اینکه رو خودمون کار کنیم میخوایم رو همه کار بکنیم. بله من این نتیجه رو به شما عرض بکنم، اگه رو خودت کار کنی رو همه کار نکنی همه اذیتت میکنن، همه از سر کولت بالا میرن، رو دادی باید آسترم بدی. بله اینجوری میشه، خب بشه، خب بله بشه، چه اشکال داره؟ اگه رو خودت کار کنی دیگران رو کنترل نکنی دیگران به تو ظلم میکنن، خب بکنن. این چیز عجیبی نیست، ما که بر نمیگردونه از مسیرمون. نه من باید، من داروغه هستم، من باید مواظب باشم کسی خطا نکنه، یا داروغه هم یا دادگاه. بابا تو درد خودتو داشته باش. تو بال من شغله عیبه عن عیوب الناس. تزکیه اصلا یه باب دیگریه، اصلا یه امر متفاوتیه با آنچه که مردمان عموما فکر میکنند و میاندیشند. یه فضای دیگه ای رو برای زندگی انسان باز میکنه. عرفان و نمیدونم کرامات معنوی هم همه مال کسانیست که خودشون تزکیه کردن، چه زجرها کشیدن به اونجا رسیدن که ما طاقتشو نداریم. به شما هم عرض بکنم با ادعا نمیشه، خدا من میخوام آدم حسابی بشم، خدا نگاه میکنه میفرماید عزیزم تو طاقتشو نداری، منم توفیقت رو بهت نمیدم، اصلا نمیخواد تو این راه بیفتی، سرگرم دنیات میکنه، میگه ببرو عزیز من، تو که تواناییشو نداری، مردش نیستی، من میشناسمت، حالا یه کمی برات زمینه ایجاد میکنم، یه کمی تلک تلک بکنی تو این راه، اما تو این کاره نیستی. مرد میخواد کسی بیفته تو مسیر تزکیه، خدا باش کار میکنه. انشالله تزکیه تو فرهنگ ما قرار بگیره، فائدهش هم به خودمون برسه. خیلی میخواستم در این باره صحبت بکنم، دیدم نیازی نیست، همون مقداری که گفتم کفایت میکنه. من تزکا فإن ما تزکا لنفسه، هر کی تزکیه کنه به نفع خودشه. منافعی که ما از تزکیه میبریم برشمرید و ضررهایی که از تزکیه نکردن کرده ایم بشمارید، ببینید به کجا میرسیم. هر موقع به نفع خودمون کار بکنیم خدا ما رو دوست خواهد داشت. چقدر خدای نازیه، اینقدر خوشحال میشه ما به نفع خودمون کار بکنیم، شما رو دوست داره، خوشحال میشه، آفرین جگرم حال اومد، بنده یه نازنین من جگرتو بخورم الهی، چقدر کار خوبی کردی، به نفع خودت شد، آفرین. خدا خوشحال میشه به نفع خودت شد، آفرین، خیلی به نفعت شد، حالا آسوده تر، حالا قدرتمندتر، حالا شجاعانه تر، حالا راحت تر، حالا با آرامش بیشتر میتونی کار بکنی، زندگی کنی، آفرین، خیلی خوشم اومد ازت، اینقدر ازت خوشحال شدم به نفع خودت کار کردی. خدا اینجوریه، از ما که نمیخواد بیگاری بکشه، پس برای من چه کردی؟ نه و این احسنتم احسنتم لانفسکم، اگه کار خوب بکنید برای خودتون کار خوب کردید. بگذارید اطاله کلام نکنم، چقدر خوب پدر و مادرها به فرزندان خودشون تعلیم بدن تزکیه شدن رو، به نمایش بگذارن برای فرزندانشون خلاف نفس برخورد کردن رو و کار طولانی مدت کردن و تغییر دادن خودشون رو. جوانهای کاری کنید پدر مادراتون بگن ما اینو دیگه نمیشناسیم، این بچه دیگه بچه ما نیست، یه چیز دیگه شده، حالا البته به جوان‌ها باید حرفای دیگه ای هم زد که باز طولانی نشه کلام، که بعضی وقتا آدم تو جوانی به صورت هیجانی یه تغییراتی تو خودش میده، قدرت و انرژی جوانی زیاده، نه برای این که ریا بکنه، تظاهر بکنه ها، ولی قدرت اینو داره که یه نمایش خوبی بده و نباید گول بخوره که آیا عمیقا خوب شده؟ آیا عمیقا متحول شده؟ باید یه مدتی صبر کنیم. جوون مثل شانسی باز نکرده است. بعد که ازدواج کرد، آقا این آدم مثلا کار کرده رو خودش، بعد از ازدواج می‌بینی مثل بابا مامانش نعره میکشه. بابا تو اصلا یه رو گوشی بود کنار که. نه، عمیق رو خودش کار نکرده بوده. حالا یه کلاس اخلاقی رفته بوده، احساساتی شده بوده، جوگیر، بالاخره یه تغییراتی در رفتار خودش داده بوده. فلسفه این تزکیه و اتفاقهای قشنگ که در نتیجهش میفته چیه؟ بعضی از آیات قرآن، هنوز من دلم نمیاد مفت و مجانی بریم در محضر قرآن قرار بگیریم، بگیم قرآن از تزکیه سخن نگو، ما را تزکیه کن. نه، بگذارید قرآن هنوز، یعنی زین آیات قرآن هنوز از تزکیه حرف بزنیم، انگیزه برای تزکیه پیدا بکنیم، آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست، وقت قرآن بیاد ما رو تزکیه کنه، خریدار قرآن خواهیم بود، پاک پاک بشه. من اگر بخوام یه انسان خودساخته در عالم مثال بزنم، بی تردید زینب کبری سلام الله علیها رو در اوج یکی از مثالها بعد از ائمه معصومین علیهم السلام مثال خواهم زد. واقعا ما بعد از 14 معصوم از ایشون بالاتر و بزرگتر داریم؟ میتونید تصور بکنید عظمت ایشون رو؟ در مسیر کوفه و شام اخبار عجیبی هست، بچه‌های حسین رو گرسنگی میدادن، خودشون طبخ غذا و بوی غذا به این بچه ها می رسید، این بچه ها هلاک می شدن از عذاب گرسنگی. به حدی این حادثه سهمگین بود که امام سجاد علیه السلام چند صحنه رو هر موقع می دید گریه می کرد، آب می دید گریه می کرد، نوزاد می دید گریه می کرد، جوان 18 ساله می دید گریه می کرد، گوسفند ذبح کردن رو می دید گریه می کرد، زجه می زد. یکی از صحنه‌هایی که امام سجاد به شدت گریه می‌کرد، غذای گرم آماده خوش طعم می‌دید گریه می‌کرد. می‌گفتن اینقدر حضرت گریه می‌کرد، این اشک چشماش غذا رو به هم می‌زد، مزه‌ش رو، غذای حضرت رو عوض می‌کردن. این داغ گرسنگی کشیدن رو کمتر ذاکرین اهل بیت بهش پرداختن. یکی از کنیزان فاطمی زهرا سلام الله علیها در کاروان بود، در نیمه های راه رفت گوشه ای، شروع کرد دعا کردن، گریه کردن، گفت خدا من دیگه طاقت ندارم بچه های حسین اینقدر گرسنگی بکشن، اون مائده بهشتی تو کجاست؟ برای کی نگه داشتی اینها رو؟ اینقدر زجه زد، مائده بهشتی آمد در سفره کودکان حسین، دیگه سیراب شدن، دیگه گرسنگی ها برطرف شد. داستانش مفصله. من از یکی از علماء خوب پرسیدم این داستان صحتش چقدره، گفت خوبه ولی این داستان رو زیاد جایی نگو. گفتم چطور؟ گفت آخه زینب کبری ناراحت شد وقتی او این کار رو کرد. گفت چرا این کار رو کردی؟ چرا اجازه ندادی ما در راه حسینمون گرسنگی بکشیم؟ ما که داشتیم تحمل میکردیم، اما حالا این کار رو کردی دیگه شد. چقدر خود ساختگی میخواد آدم اینجوری باشه، شهید بده بعد کتک بخوره، بعد تحقیر بشه، بعد شماتت بشه، بعد محکم بیسته، بعد تازه بگه ما رأی تو الا جمیلا، من هر چی دیدم لطف خدا بوده. زینب چی کار میکنی شما؟ شما ها فکر نکنید عظمت حضرت زینب به خاطر مصیبت هاییست که دیده، اون دلی که پشت سر این مصیبت ها بوده خیلی عظمت داشته، صاحب علم لدن نیست، زین العابدین علیه السلام امام زمان اوست، میفرماید عمه جان اگر چه تو عالمه غیر معلمه هستی، یعنی تو نیازی به معلم نداری. خیلی حضرت زینب رو احترام میکردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا توفیق تزکیه نفس به ما عنایت بفرما، فلاح و رستگاری ما با تزکیه نفس قرار بده، انگیزه تزکیه نفس به ما عنایت بفرما. ماه رمضان رو برای ما غیر از ماه عبادت، ماه مغفرت، ماه تزکیه نفس قرار بده. مقدمات تزکیه نفس برای ما مهیا بگردان. گرفتاری هایی که ما رو درگیر میکنن و از تزکیه نفس غافل میکنن، خدایا اون گرفتاری ها رو برطرف بگردان. خدایا در فرج مولامون تعجیل بفرما، ما رو جزو یاران خوب حضرت قرار بده. خدایا جلوی دیدگان ما هرچه سریع تر دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.